السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. به لطف پروردگار متعال، بحث‌های جاری ما درباره قواعد عمومی جهاد اکبر رسید به موضوع اساسی داشتن نظم سلوکی، و ذیل این عنوان عمومی باز چند قاعده مطرح شد که در واقع میشه گفت همون ارکان اربعه یا اصول چهارگانه سلوک بود. اول مشارطه یا همون برنامه ریزی، دوم مراقبه یا همون نظارت، سوم محاسبه یا همون ارزیابی، و چهارم بحث امروز ماست. من در باب محاسبه که جلسه گذشته، یعنی در واقع در دو جلسه گذشته نکته‌ای رو خدمتتون عرض کردم، این مطلب رو تصریح کردیم که محاسبه اگر در برنامه انسان نباشه سیرش عقیم میشه. البته این به معنای محاسبه به معنای کلی قضیه است، فارغ از شیوه هاست. اگر انسان حساب کار خودش دستش نباشه، چنین کسی خوب عملا سیر تکاملی نخواهد داشت، بلکه خدای نخواسته وقتایی به قهقرا میره و گرفتار ارتجاع میشه، گرفتار سقوط میشه. اما این حتما به معنای اون چه که ما درباره آداب محاسبه گفتیم نیست. اون چه که من جلسه گذشته براتون توضیح دادم از آداب محاسبه، در واقع ویژگی هایی است که محاسبه نفس رو در یک موقعیت شایسته قرار میده. یعنی اگر ما بخوام یک محاسبه پیشرو و مؤثر داشته باشیم، این موارد درش باید لحاظ بشه. حالا فرض کنیم یک کسی بگه که من حساب کار خودم رو دارم، یعنی دائما مواظب خودم هستم، برنامه‌م هم کم و بیش تنظیم میکنم، اما محاسبه به اون معنایی که شما گفتید نه، مخصوصا اون بخشای پایانی که گفتیم دیگه، مکتوب هم انسان بکنه، جدولی داشته باشه و همسان اینا، نه به این معنا مثلا من ندارم، یا یه وقتهای خیلی دقیق و مشخصی رو معین کرده باشم برای محاسبه، نه این رو ندارم. آیا باز من از محاسبه بهره‌مند هستم یا نه؟ یعنی در کل حواسم به کارام هست، در پایان هم نفس لوامه من فعال، پرسش میکنه، جواب میده، به تعبیر خودمون حساب کارم رو دارم. آیا من جز کسانی که دارای محاسبه هستن محسوب میشم یا نه؟ عرض میکنیم بله، اما این محاسبه محاسبه پیش برندهی نخواهد بود. یعنی اگر آداب محاسبه رعایت نشه، انسان به اون شکل مناسب قدم های رشد رو نمیتونه برداره و گرفتار تأخیر میشه. ولی در کل اگر کسی حساب کار خودش رو داشته باشه، جزء اهالی سلوک و محاسبه محسوب میشه. بگذاریم. حالا خود محاسبه یک مرحله بعدی داره که محل بحث امروز ماست، که اگر این مرحله رو ما به شکل جدی دنبال نکنیم، اون وقت خود اون محاسبه ما ناتمام میمونه و به هدفش نمیرسه. در اصطلاح اهل سلوک بهش میگن معاتبه. گاهی هم بعضی از کلمه معاقبه استفاده میکنن، گاهی هر دو رو با هم میگن معاتبه و معاقبه. یعنی این دو رو در واقع در امتداد هم میدونن، یک واحد در نظر نمیگیرن. معاتبه معنای عتاب کردنه، یعنی همین چیزی که ما تو فارسی خودمونم به کار میبریم، عتاب و خطاب. مثلا یه کسی رو که یه کار زشتی مرتکب شده باشه، وقتی باش روبرو میشه، او رو شروع میکنه به عتاب کردن، یعنی بالاخره بهش خطاب تند میکنه، سرزنشش میکنه، چرا این کار کردی و از این قبیل. اینو بهش میگن معاتبه، اینجایی که انسان در ارتباطش با خودش داره از این روش استفاده میکنه و نفس خودش رو خطاب قرار داده، گاهی به این عنوان استفاده میشه. معاقبه به معنای عقاب کردنه، همون معنای باز روشنی داره، به معنای عقاب کردن و جزا دادن. جزا دادن به معنای اینکه طرف رو مجازاتش کنید، مثلا کسی که مرتکب خلافی شده، انسان او رو مجازات بکنه. در کلمات اهل فن وقتی که میگن معاتبه، معاقبه رو هم در ضمنش در نظر گرفتن، لذا همین چهار رکن رو میگیم. میگیم از مشارطه شروع میشه، به معاتبه هم ختم میشه بعد از داشتن محاسبه. این معناش اینه که بحث معاقبه و مجازات هم در ضمن خود معاتبه پیشبینی شده. اما بعضی ها رو دیدم اینا رو به طور جداگانه هم مطرح میکنن، میگن طرف اول خودش رو معاتبه میکنه، یعنی وقتی که ارتکاب نامناسبی داشته باشه، بعد از اینکه محاسبه کرد دید نه اینجا مثلا خبرایی هست، ابتدا معاتبه است، بعد از معاتبه معاقبه است، اون وقت برای خودش باید یک خلاصه مجازاتی در نظر بگیره، خودش رو عقوبت کنه، به این آسونی از کنار مسئله عبور نکنه. بعضی این دوتا رو به این شکل تفکیک میکنه. ما حالا علل اجاله در بحث خودمون معاتبه به همون معنای کاملش رو در نظر میگیریم و چند نکته ای رو انشاءالله خدمتون عرض میکنم. اجازه بدید من برگردم به محاسبه و از اونجا بحثم رو در واقع دنبال کنم. ببینید، ما به لطف خدای متعال فرض بر اینه که حساب خودمون رو داریم، حالا مخصوصا حسابمون رو هم مرتب کردیم، یعنی انضباطی بهش دادیم، وقت خلوتی داره، برنامه ریزی هامون مشخصه، طبق همون مباحثاتی که ما در جلسات قبل داشتیم. الان در مقام محاسبه دو اتفاق قابل پیشبینیه، یعنی ما وقتی که به حساب خودمون رسیدیم دو تا فرض کلی رو میتونیم در نظر بگیریم. فرض اول اینه که وقتی ما محاسبه کردیم ببینیم اتفاقات خوبی رخ داده، مثلا کار امروزمون رو ما شروع کردیم به محاسبه کردن، نه که حسابهای روزانه دارن، که اینم درسته و خدا توفیقشو بده، چون به شما عرض کنم به این آسانی هم انسان موفق نمیشه، چون شیطان میدونه اگر ما از طریق محاسبه به خودمون مسلط بشیم از دسترسش خارج میشیم، نمیذاره. بالاخره امروز فردا میکنه با همون شیوه هایی که دیگه همه ما های جوری تجربه شد داریم. در هر صورت انسان حالا امروزش رو محاسبه میکنه، پا نشسته داره بررسی میکنه، تو بررسی خودش میبینه که به حمد الله امروزش مثلا حسناتی درش اتفاق افتاده. حالا این حسن فکری، حسن خلقی، حسن عملی، اینا میبینه تو اعمالش هست، یک مورد، دو مورد، پنج مورد، اینا رو جلو چشمش میاد، داره محاسبه میکنه دیگه، کاراش رو داره در نظر گرفته، از اول وقت، از وقتی که بیدار شده از خواب محاسبه میکنه تا حالا که دیگه میخواد بره بخوابه، ببینه چه اتفاقی امروز براش افتاده. تو این محاسبه پس یه نگاه میکنه، ببینه، نگاه میکنه، مثلا نماز صبحشو به عنوان مثال تو محور واجبات میبینه، نماز صبحش رو مثلا سر وقت درست همزمان با اون وقت فضیلتش خونده، تازه نماز فجری هم اون دو رکعت نافله صبح رو هم خونده، حالا من سراغ نافله شب نمیرم، ممکنه اون تو برنامهش بوده، یه وقت ببینه نافله شبی هم داشته که دیگه آل ال آل، بعد مثلا تونسته 20 دقیقه نیم ساعتی قبل از اذانم بیدار شده، سرحالم بوده اتفاقا، مناجاتی، استغفاری، دعایی، ذکری، نمازاشو خونده، خیلی خوب. این میشه یه حسنی دیگه، اینجور چشمشه. الان تو روز نگاه میکنه میبینه برنامه‌ای که از قبل تنظیم کرده بود رو اینو طبق برنامه عمل کرده، تا حالا میبینه دقیقا طبق همون برنامه‌ای که چیده بود انجام داد. خب این حسن نظم، خود نظم داشتن، موفق شده برنامه‌شو عمل کن. یا مثلا نگاه میکنه ببینه در ارتباطش با دیگران یه روز خیلی خوبی رو سپری کرده، یعنی آدم خوبی بوده امروز، خوش اخلاق بوده، گرم بوده، پر انرژی بوده، یعنی تو ارتباطات خانوادگیش، تو ارتباطات اجتماعیش میبینه و هاکذا. نسبت به پدر مادر میبینه امروز مثلا یه دوتا کار خیلی ویژه انجام داده، خیلی اونا رو خوشحال کرده. عجب، اینا رو محاسباتش. بنابراین اینا میاد جلو چشمش. چی کار باید بکنیم؟ این یک مرحله است توی نگاه اول. ادب بندگی اقتضا میکنه که اینجا ما حسنی رو که چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ خلقی و اخلاقی، چه به لحاظ بفرمایید عملی، به حمد الله موفق شدیم، اینها رو توفیق از جانب خدای متعال بدونه و با محاسبه اینکه این کار توفیقی بود از جانب خدای متعال و عطیه الهی بود، حالتش نسبت به خدای متعال میشه یه حالت شکر. این بحث رو اینجا نگه دارید. معمولا در مباحث سلوکی این بخش رو نمیارن، یعنی این بخش که اگر ما احیانا یه کار خوبی رو مثلا متوجه شدیم انجام دادیم، اینجا چی کار باید بکنیم، اینو دیگه مفروض گرفتن. میگن خیلی خوب، طرف وقتی دید که کار خوبی انجام داده لابد خوشحال میشه و خدا رو شکر میکنه دیگه. لذا از این مرحله گذشتن، رفتن سراغ معاتبه. معاتبه مال اون بحث بعدی ماست، اما اینجا که حالا طرف مثلا با یک کارنامه خوبی یا در کارنامه عملش نمونه های خوبی رو داره مشاهده میکنه و حسن عملی رو داره در خودش میبینه، مخصوصا ممکنه یه وقتی اتفاقی هم افتاده باشه خیلی هم برجسته باشه اتفاقا، یعنی یه کار خیلی مثلا خوب در آورده، یه تدریسی داشته مثلا خیلی خوب از آب در آمده، یه مأموریتی مثلا برای خودش تعریف کرده بودن یا تعریف کرده بوده، این خوب در آمده، خیلی خوب، مثلا بالاتر از اونی که فکرش میکرده. خب اینو دیگه در نظر نمیگیرن، ولی واقعش اینه که ما این بخش رو باید در نظر بگیریم، این چون مهمه. ما در ارتباط با این چنین مواردی چجوری برخورد کنیم، مواجهه ما چی باشه؟ طبق قاعده در بحث ادب بندگی، وقتی انسان با یک چنین مواردی مواجه میشه، خوش عملی، خوش فکری و اتفاق خوبی توی برنامه هاش افتاده، اینو باید ببره ذیل قاعده ما اصابک من حسنتن فمن الله، این قاعده قرآنی میگه که هر کار خوبی که در ناحیه شما رخ داد و به شما رسید و اصابت کرد، این رو یادتون باشه که این از جانب خدای متعال. یا مثلا یه قاعده دیگه ای داریم، اگر فرض کنیم ما یه کار خوبی رو موفق شدیم انجام بدیم، اینو ببریم ذیل عنوان عمومی نعمت، این میشه نعمت دیگه برای ما. اگر این نعمتی بود، اون وقت قاعدش چیه؟ میگه و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که خلاصه به شما برسه این از جانب خدای متعال. خب به این ترتیب انسان مؤمن سالک هر چه که در کارای خودش، تو برنامه خودش از حسنات ببینه، تو کارنامه روزانه یا هفتگی یا ماهانه خودش هر چه که از حسنات ببینه، حقیقتاً این رو باید از جانب خدای متعال محاسبه کنه که این از یه توفیقی بود از جانب خدای متعال به من رسید و نعمتی از جانب حضرت حق، الهام قدسی بود برای من، اشراق باطنی بود، هدایت معنوی بود. عرض به محضر شریفتون، دیدگاه انسان دید از درون راهنمایی میشه. خب فرشته ها یک چنین مأموریتی دارن در نقطه مقابل درست شیاطین که اونا وسوسه انگیزی میکنن، فرشته ها نقششون نقش الهام بخشی. خب این از جانب خدای متعال به من الهام شد، بعد در من انگیزه درست کرد خدای متعال، انگیزه در من پیدا شد، در من عزم پیدا شد، از بیرون احتمالا تشویق شدم، مشوقهای بیرونی برای من اومد. بعدش تازه برای اینکه من این کار انجام میخواستم بدم، باید مثلا حالا در نزدیکترین شرایط باید مثلا 10 تا سبب و عامل کنار هم باید ردیف میشدن، با هم دیگه هماهنگ میشدن تا من موفق بشم. در نظر دقیق 100 تا، در نظر دقیق تر 1000 تا، و خیلی بیشتر از اینا ناشناخته عواملی که باید اینا همه با هم دیگه هماهنگ میشدن تا من موفق بشم. خداوند تبارک و تعالی همه این سبب ها رو کنار هم چید تا این کار خوب، عمل صالح از من صادر بشه. این که اصطلاحاً در اصطلاح فنیش بهش میگیم توفیق. توفیق یعنی چی؟ توفیق به چه معناست؟ توفیق یعنی برقراری ارتباط مناسب بین اسباب، وفاق ایجاد کردن بین شرایط و اسباب. وقتی شرایط و اسباب با هم دیگه همسازی میکنن تا یک اتفاقی رخ بده، این همسازی رو اسمش رو میذاریم توفیق. میگه خب و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت، میگه توفیق من فقط از جانب خدای متعال، چون همه اسباب دست اوست. مثلا شما حساب کنید همه چیز آماده است، درست اون لحظه پایانی که انسان میخواد این کارو انجام بده، احیانا مثلا یه مریضی برش رخ بده، از هوش بره، چه میدونم، نه حتی خوابش ببره. دیدید وقتی خواب بردن های ناخواسته پیش بیاد، مثلا موفق نشده دیگه. چقدر مثلا ما ها از نماز سحر جا میمونیم، خوابمون میبره. خب اینجوری میشه بی توفیقی. حالا اون کسی که بیدار بمونه و احیانا موفق بشه، خب این حالا اینو شما حساب کنید خیلی زیاده. عواملی که باید کنار هم، ظاهری، باطنی، فکری، ذکری، مادی، معنوی، شناخته، ناشناخته، همه باید با هم دیگه هماهنگ بشن تا من از عهده این تدریس بر بیام. هر کدوم اونا بره کنار، من موفق نمیشم، یا اگه مثلا انجام هم داده باشم، این انجام من انجام با کیفیتی نیست. خب لذا میشه که انسان وقتی دید این حسن رو در خلق خودش، در رفتار خودش، در کار خودش دید، فوراً باید منتقل بشه به این که این از جانب خدای متعاله. و نتیجهش این میشه که اولاً از دریافت این عنایت الهی خوشحال میشه، به خودش بشارت میده. درسته؟ یعنی یه عطیه‌ای، یه هدیه‌ای از سوی خدای متعال به من رسیده. خب این باعث خوشحالیه دیگه، بشارت. انسان حالت بشارت به خودش میگیره. حالا این خوشحالی، این خوشحالی از چیه؟ از اینه که من مورد عنایت خدای متعال قرار گرفتم و یک چنین توفیقی نصیبم شده. دوم این که حالت شکر در انسان پیدا بشه، که شکر هم حالا در همون مراتب خودش دیگه. یعنی شما وقتی که شکر رو چی معنا میکنید؟ شما شکر حالا مثلا میگیم دوباره میگیم خب سپاس گذاریم، خب منظورمون چیه؟ یه منظور اینه که وقتی یه احسانی به شما میشه، درسته؟ یه احسانی، یه خدمتی به شما صورت میگیره، یه هدیه‌ای به شما داده میشه، یه لطفی به شما میشه، که مجموع اینا رو ما ازش با یه کلمه نعمت جمع‌بندی میکنیم. وقتی نعمتی به شما میرسه، از جانب کسی میرسه، در وجود شما یک حالت خضوع، درسته؟ یه حالت انفعال. انفعال به معنای مثلا برانگیختگی، حالت محبت، یک حالت احترام، یه همچی حالتی نسبت به اون کسی که این نعمت رو به ما داده در وجود ما برانگیخته میشه. اینو بهش میگیم، این حالت وقتی قلبیه میشه شکر قلبی. وقتی به زبان انسان جاری شد، از طرف تشکر کردیم با زبان، میشه شکر زبانی. بالاتر از این هم که هست میشه شکر عملی دیگه. شکر عملی وقتی است که انسان مثلا در مقام جبران هم ممکنه یک قدمی برداره، یک کاری رو انجام بده. حالا تو روابط انسانی ما مثلا کسی بهمون خدمتی میکنه، محبتی میکنه، میگیم چی؟ میگیم من جبران میکنم. در صدد برمیاد انسان بالاخره یه جوری اون محبتی رو که کسی بهش کرده، خدمتی که کرده، این رو پاسخ مناسب بده. این کار، این وضعیت یک وضعیت فطریه و کاملا ناظر به سلامت فطرته که قرآن کریم هم ازش تعبیر میکنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ خب پاداش احسان جز احسان که نمیتونه باشه. کسی به شما احسانی کرده، پاداشش فقط احسانه دیگه. حالا احسان در برابر احسان خیلی متنوعه، خیلی متنوعه. احسان عبد در برابر مولا چیه؟ یعنی مولای ما وقتی که به ما احسان میکنه، این خیلی فرق میکنه تو روابط بین عباد و بنده ها. وقتی انسان از خدای متعال یک لطفی رو دریافت میکنه، نعمتی رو، خب من در مقابل حضرت حق تبارک و تعالی حالا میخوام سپاسگزاری کنم، همون حالت احسان متقابله. خب این چیه؟ هیچی نیست جز بندگی دیگه. یعنی احسان عبد در برابر مولا جز عبودیت نیست، برای برگزاری مراسم عبودیت. پس اصلش اون خوشحالیه، بشارته که مولا به من نظر عنایت داشت. و دوم حالت شکرگزاریه، به این معنا که من توجه دارم که این نعمتی که از طرف مولا به من رسیده بدون استحقاق به من رسیده، من خودم رو مستحق چنین چیزی نمیدونستم. لذا سرابهای وجود انسان میشه خضوع و خشوع در مرحله اول، و در مرحله دوم میشه بفرمایید محبت. یعنی یک برانگیختگی محبتی در قلب انسان نسبت به حضرت محسن پیدا میشه، کسی که درباره ما احسان کرد. حالا این بحث مفصلیه، من الان وارد بحث شکر نمیخوام بشم. میخواستم عرض کنم یک چنین حالی در انسان شکل میگیره که اول قلبی است، بعدش زبانی است. همونجا انسان برمیگرده شروع پشت سرم الحمدلله الحمدلله. میدونید این کلمه الحمدلله نظیر نداره از جهت تأثیرش در عالم باطن، بی نظیره. و در روایت هم داره وقتی که به زبان کسی این گلواژه حمد جاری میشه و شکفته میشه، در واقع این گل حمد به زبان انسان وقتی شکفته بشه، این گویا به اصطلاح شکرش رو به جا آورده باشه. یعنی انسان میگه الحمدلله، قلبی داره میگه، لغلغه زبان که نیست. یعنی واقعا متوجه شده که این نعمت بشه. الحمدلله من امروز تونستم نمازم مثلا سر وقت بخونم، الحمدلله چه توفیقی بود خدای متعال به من داد. و همچنین من تونستم مادرم رو خوشحال کنم با یه تماسی، با یه محبتی، با یه خدمتی، الحمدلله. و این باب بهشت به روی من باز شده. ببینید این همین که به زبان انسان جاری بشه. بعدش هم که خب دیگه حالا انسان بتونه هرچه در مقام بندگی کرنش کنه به ساحت قدس ربوبی، مثلا از جمله سجده شکره. درسته سجده شکر شکره، ولی شکر عملیه که انسان میفته به سجده، یا پا میشه نمیگه من یه دو رکعت نماز شکر بخونم، همون وقت آخر شب یکی حالا میخواد داره محاسبات چه انجام میده، پاشم یه دو رکعت نماز شکر بخونم، من امروز موفق شدم فلان مثلا کار خوب رو انجام بدم. خب ببینید این میتونه انسان مثلا یه نماز شکر به خاطر 10 تا کار خوبی که انجام داده یه جا انجام بده، یا یک سجده شکر برای همش بره، چرا نه. خب پس این هم یک نکته. سوم این که نکته سوم مسئله دوام و افزایشه. درسته دوام و افزایش. خب انسان یه کار خوبی رو انجام داده، حالا باید از خودش توقع کنه که این کار رو تکرار کنه و ادامه بده. نه فقط ادامه بده، بلکه کیفیترش کنه، بهترش انجام بده. به اصطلاح میگیم این دوام و افزایش رو از مقام احسان ربوبی تبارک و تعالی توقع کنه و از خودش برای اینکه طبق قاعده و طبق برنامه‌هاش فلان برنامه خوبی رو که امروز انجام داده، این بتونه تو زندگیش جاری باشه و تکرار بشه و تداوم پیدا بکنه، بلکه با کیفیت بالاتر و بهتر و مناسبتر. این اصطلاح هم میگیم همون حفظ نعمت و افزایشش. اینم میاد در دستور کار ما قرار میگیره که یکی از نشانه های شکر بفرمایید عملی، یکی از نشانه های شکر عملی در ارتباط با عمل صالح عبارت است از ادامش و تقویتش. این شکر عملیه، چون ما فهمیدیم که این نعمت از جانب خدای متعال، وقتی تداومش رو از خدای متعال بخوایم و اهتمام داشته باشیم که اون رو انجام بدیم، این خودش میشه در واقع شکر عملی. خب خاطر نازنینتون اگه باشه، در یه مناسبتی، نمیدونم تو چه جلسه ای بود، من راجع به این موضوع صحبت کردم، این تکراری بود، منتها کمی مفصل تر توضیح دادم، ذیل اون روایت حضرت رضا علیه السلام که فرمودن المؤمن اذا احسن استبشر و اذا اساء استغفر. انسان مؤمن اینجوریست که وقتی که کار خوبی انجام داد خود تشویقی میکنه، استبشر، این مال همینجاست. استبشار شرحش همین بود که الان من براتون توضیح دادم، یعنی دقیقا به همین معنا، از اون مرحله که انسان شادمان میشه، بعد این رو از جانب خدای متعال میدونه، بعد حالت شکر به خودش میگیره، بعد تا میرسه به این مرحله که تداومش رو و افزایشش رو تو برنامه زندگی و سلوکی خودش قرار میده. این به همون معناست. لذا مؤمن اساسا خود تشویقی داره، منتها خود تشویقی به این معناست در نسبت بین من و خودم و خدای متعال، یعنی یه فراینده، بفرمایید یه فراینده داخلیه که برای انسان رخ میده. این خود تشویقی دقیقا به همین معناست، انسان داره خودش رو برای توسعه زیبایی های فکریش، گسترش زیبایی های اخلاقیش و فراوانی زیبایی های عملیش داره به حرکت وادار میکنه. این به این معناست. خب انگیزش چیه؟ انگیزش اون عنایت الهیه و توفیق از جانب خدای متعاله و توکلش به حضرت حق تبارک و تعالی، به توضیحی که گذشت. ببینید اینجا در واقع یه فاصله بسیار زیادی پیدا میشه بین حالت شکر و حالت عجب. عجب چیه حالا؟ عجب اینه که انسان دید که مثلا فرض کنید تو نامه عملش امروز محاسبه کرد، دید عجب، این همین از همین کلمه هم میاد، به شگفتی آمدن، عجب ما چه کردیم امروز، مخصوصا اگر کارهایی باشه که دیگرانم با خبر شدن و دیگرانی که با خبر شدن اتفاقا واکنش هم نشان دادن، برای ما مثلا هورا کشیدن، از ما تعریف کردن، یه حالا هر کاری متناسب با خودش. ببینید این وقتیست که شخص اون کار خوب رو، اون اندیشه خوب رو، اون خلق خوب رو، این رو کامل نسبت میده به خودش. ملاحظه میفرمایید، این نسبت میده به خودش، من بودم ها، خودم بودم، چقدر زحمت کشید، میگن بعضی هم که چقدر زحمت کشیده بودم برای این مقاله، چقدر من کار کرده بودم برای مثلا اون کار دستی که ارائه کردم، من چقدر کار کرده بودم برای فلان، یعنی این مقدماتو، من چقدر زحمت کشیده بودم برای انجام فلان مثلا برنامه. یعنی چی؟ یعنی من دیگه، یعنی داره این رو چیکار میکنه؟ داره به خودش نسبت میده. این میشه عجب. اگر انسان بتونه حالت شکر رو در خودش تقویت کنه، عجب کمرنگ و کمرنگ تر میشه تا جایی که بشه اون رو کلن از دایره شخصیتش انسان کنار بگذاره. البته عجب معمولا به یه چیزای دیگه هم آلوده میشه، آلودگی خیلی بدیه، خیلی بده. در کنارش میتونه حالت ریا و سمعه و امثال اینا هم باشه، اونم میاره. دقت میفرمایید؟ بعد مثلا آدم یه موفقیتی رو که حتی بین خودش و خدای متعال هم پیش اومده، نکه این از خودش هم میتونه محاسبه میکنه، یه جوری باید دیگران رو هم با خبر کنه که حالا مطلع بشن که من یه همچین توفیقی پیدا کردم مثلا. از این فقط یه فرض میتونه داشته باشه، یه فرض اینه که یه نعمتی به من رسیده، من خیلی خوشحال شدم، این رو به دیگران منتقل میکنم تا اونها رو هم تشویق کنم برای اینکه این کار رو مثلا انجام بدن. خیلی بد حساب شده باشه، ولی اینجا اونو سقوطگاه هاست که انسان ممکنه لغزش پیدا کنه و بیفته تو دام ریا و چه میدونم سمعه به معنای به گوش دیگران رساندن، یا به چشم دیگران برسونه میشه ریا، یا به گوش دیگران برسونه میشه مثلا سمعه، و به خدا پناه بریم. عملا کار آدم میره رو به فنا میره دیگه، چیزی ازش بود. عجب کلن باطل میکنه، یعنی حسنات انسان رو هبط میکنه. همین مقدار چیزای دنیایی براش میمونه، همین مقدار. یعنی تو دنیا احیانا اگه مثلا شما یه کار خوبی انجام دادید، تشویقتون کردن، پاداشتون رو گرفتید، تمام شد دیگه، بی حساب شدید. اون طرف دست انسان خالی میمونه. خب میگه شما دوست داشتید ازت تعریف کنن، تعریف کردن دیگه، مفصل، خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردی ازت تعریف کردن، پس حسابتو گرفتی دیگه، پاداشت دریافت شد، چیزی به اون طرف دیگه نمیمونه. موقع رفتن میبیند هیچی خبری نیست، دستش خالیه. اینا همش محاسبه شده، چون چشم امید داشت به نگاه دیگران و به زبان دیگران و به گفتن دیگران و به پاداش از سوی دیگران، چون چشم امید داشت، اگه بهش پاداشش رو داده باشن که انجام شده، تمام شد، بی حساب. اگرم نداده باشن که خرس، ببخشید، خرس دنیا و گراز الاخره. این دوست ما به جای خسرت دنیا و الاخره گاهی شوخی میکرد، میگفت خرس دنیا و گراز الاخره. تو دنیا میخواست از دیگران مثلا تعریفی چیزی دریافت کنه که نکرد، یا یک مثلا تحسینی یا یک مواهب مادی، اینو که دریافت نکرد، این طرف خسارت، اون طرف هم که دستش خالیه هیچ. اما اگر کسی جهت الهی داشته باشه، همیشه رابهه، چه اینا ازش تعریف بکنن چه نکنن، چون این طرف یک مدت کوتاهیه که به سرعت میگذره و تمام میشه، اما اون طرف یک بالاخره محیط جاودانیه دیگه، دو تا عالمه اصلا که با هم اصلا قابل مقایسه از این جهت نیستن. بگذاریم، تمام شد بحث ما. من تا حالا از معاتبه نگفتم، الان بحث ما در امتداد محاسبه بود. گفتیم ما محاسبه میکنیم، وقتی خودمونو محاسبه کردیم، در محاسبه با حسناتی مواجه میشیم، با حسناتمون چگونه رفتار کنیم. این رو عرض کردم، معمولا آقایون درباره صحبت نمی کنن. علتش اینه که گویا این رو مثلا مسلم گرفته باشن، چه بسا، در حالی که به نظر من این موضوع مهمه، باید بهش پرداخته بشه، چقدر حساسه این موضوع. و اما بریم سراغ طرف دوم قصه. طرف دوم قصه، به خدا پناه میبریم، به قول عوامیش یعنی چی زبونم لال، انسان نگاه میکنه تو نامه عمل امروزش، میبینه ای داده بیداد، ای داده بیداد، یه چیزاییست که باعث شرمندگیه، مثلا از گفتار، از رفتار، از نوشتار، از چه میدونم ارتباط اجتماعی، از ارتباط خانوادگی، از عصبانیت ها، از حرص و طمع، از مثلا سبک انگاشتن اوامر الهی. یا میده نه، مثلا اینجا ها موارد اینجوری رو تو کارهای خودش مشاهده میکنه. حالا چه از جنس فکر باشه که اون دفعه مثالش رو زدیم، مثل سوء زن نسبت به دیگران، یا ابتلاء فکر انسان به گناه، چون معمولا اول فکر انسان آغشته به گناه میشه، بعد این زمینه گناه تو زندگیش فراهم میشه. اون روایت مشهورم هست که فرمود من تفکر فی المعاصی دعته الیها، کسی که شروع میکنه در باره گناه ها فکر کردن، اون گناه ها گویا او رو دعوت میکنن به خودشون، که تو این مرحله رو ما اسمشو میذاریم همین مثلا یه جوری گناه های فکری. منتها یه مباحثه در جای خودش داریم که مثلا از کجا برای شخص مینویسن. ما فعلا بحثمون این نیست، حداقلش اینه که اگر کسی ابتلا به گناه فکری داشته باشه، علاوه بر این که زمینه برای ابتلا به گناه عینی و واقعی درش پیدا میشه، این زمینه سازی میکنه برای اینکه شخص مبتلا به معصیت بشه، علاوه بر این نشانه یک زشتی باطنیه، یعنی یه تأثیر بد باطنی میگذاره. ولو این رو تو محاسبه الهی به عنوان گناه برای ما ننویسند، اما عوارض منفیش در شخصیت انسان میمونه. یعنی کسی که ذهنش آلوده به گناه شد، عملا تاریکی گناه وارد محیط شخصیتش شده و این مقدار آسیب مسلمه، یه مسمومیتی در این حد برای فطرتش پیدا شده. میمونه این که آیا در محاسبه الهی قرار بدن یا نه. اگر به این چیزی که ابتلای فکری که براش پیش آمده، گناه فکری، اگه به این اعتنا کنه و این رو جاسازی کنه و به این راضی بشه، بله احتمالاً براش هم بنویسن. اون از باب سوء سریر است، معلوم شه باطنش باطن بدی شده. حالا اینا بحثایی است که فعلا محل گفتگوی ما نیست. عرضم اینه که مراجعه میکنه تو برنامه امروزش، میبینه ابتلاء فکری داشته یا سوء ظن به دیگرانه یا ابتلاء ذهن انسان به بالاخره معصیت و امثال ایناست، مراجعه میکنه امروز خدای نخواسته میبینه سوء خلق داشته، این مواردی پیش آمده، نتونسته خشم خودش رو مدیریت کنه، یه رفتار مثلا نامناسبی انجام داده، یا یه جا امروز نگاه میکنه میبینه نسبت به فلان کس از دوستای صمیمیش درباره او یک خبر خیلی موفقیت آمیزی یا از زبان خود او شنیده یا درباره او نقل شده، این بهش برخورده، یعنی هم حالت حسادت میبینه در برانگیخته شده بوده در که فکر نمیکرده مثلا من نسبت به صمیمیترین دوست خودم یه وقتی حسادت داشته باشم که کاش این موفق نمیشد، ولی امروز دیدم من یه لحظه بله اینو نگاه میکنم تو اعمال خودم، عجب من یه وقت نسبت به این صمیمیترین دوست خودم احساس حسادت کردم، که یعنی با اینجوری بود که باطنن میگفتم کاش موفق نمیشد، مثلا فلان توفیق براش پیش نمیامد، یا بالاخره سوء عمل حالا از انواع و اقسامش که میتونه برای کسی پیش بیاد. اینا یه وقت انسان تو اعمال خودش اینا رو مشاهده میکنه، یا مثلا یه حرف نامناسبی به کسی زده یا پشت سر کسی غیبتی زبونم لال مرتکب شده، چه میدونم دروغی گفته چه و هاکذا فعلالا و تفعلالا انواع اقسامش. اینجا باید چی کار کنیم؟ اینجا میگن باب معاتبه، از اینجاست که این باب معاتبه که محل مباحثه ما هست گشوده میشه. از چه مرحله شروع میشه؟ از این نقطه که طبق قاعده قرآنی اون مثل یه در چی میگیم دولنگ است، یه طرفش این بود که گفت ما اصابک من حسنت فمن الله، ادامهش اینه که و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این از خودت، این که الان رخ داده برای شما این آشیه که خودت پختی، بعد این فرشیه که خودت بافتی، این نقشیه که خودت زدی، این نسبت داده میشه به خود شخص. لذا ادب بندگی، دقت کنید، ادب بندگی و حضور در کانون عبادت حق و عبودیت حق تعالی اقتضا میکنه که انسان وقتی که مواجه شد با یک گناهی در فهرست در نامه عمل خودش، این رو سریع به عهده بگیره، بدون هیچ توجیه مسئولیت رو قبول کنه. اینجا میدونید اولین خطری که وجود داره و معمولا شیاطین اینجا وارد میشن، باز کردن توجیه المسائل. انسان در مواجهه با نفس خودش سریع وارد میشه به فرایند توجیه. من امروز مثلا خواب موندم، مثلا نماز سحر میخواستم بیدارشم و خوابم بود، یا نه که خوابم برد، از نماز سحر جا موندم، نماز صبحم هم مثلا قضا شد، مثلا عرض میکنم خب ببینم من این وقتم از دست. بعد سریع اگر اینجا مسئولیت چون به عهده نگیره و این رو به خودش نسبت نده، فوری اون باب توجیه باز میشه و باب توجیه میگه که بله دیشب شما دیر خوابیدی و خیلی خسته بودی و خب اونم دیگه علت داشت، مثلا فلان کار بود بعد این انجام میدی، مهمون داشتیم بعد مهمون رو مثلا رسیدگی میکردی. یعنی بلافاصله عملیات توجیه اونجا شروع میشه، یا انداختن گردن این و اون. میدونید ماها متخصصیم، فوق تخصص داریم در اینکه اینجور موارد رو بندازیم به گردن دیگران. خیلی هم راحت تقصیر رو بندازیم به گردن، یه وقت زمان و مکان و دیگران و شرایط و اینا، قضیه رو آخر و آخرش هم که آدم میندازه گردن شیطونه ملعون، درسته؟ یه بد و بیران به شیطون میگه، میگه اون منو مثلا وسوسه کرد یا چه کرد، که باز خودش رو تطهیر کرده باشه. لذا اولین قدم در مقام معاتبه و فعالسازی نفس لوامه، که اینجا همون منطقه نفس لوام است، نفس لوامه که همون سرزنشگر هست دیگه، ولا اقسمو به نفس لوامه، که تعبیری است که در قرآن کریم است، که خدا متعال سوگند میخوره به نفس لوامه. نفس لوامه در واقع همین درد وجدان و احساس نامطبوع حاصل از اینه که انسان یک کار مثلا نامناسبی رو انجام داده باشه. نشانه سلامت درونی اگر نفس لوامه در انسان فعال باشه، نشون میده که این هنوز بهش امید هست، این امید هست که اصلاح بشه. اگر خدای نخواسته انسان برسه به یک مرحله ای که یک مثلا عمل زشتی، گناهی، چیزی رو انجام داده باشه ولی خودش رو ملامت نکنه، این نفس لوامه او واکنش نشون نده، اگر این واکنش درونی یا اون احساس نامطبوع در انسان شکل نگیره، اون وقت این نشون میده که خیلی فاصله گرفته از رشد. آیا دیگه امیدی انسان داشته باشه یا نه، اون یه مرحله است که خدا نیاره برای کسی، خیلی خطرناکه این مرحله. ولی نفس لوامه وقتی فعال باشه امید خیلی هست به اینکه مسیر رشد انشالله ادامه پیدا کنه. خب پس اولین نکته در اینجا عبارت است از این که ما فوری نفسمون رو متهم کنیم، مسئولیتش رو قبول کنیم و شروع کنیم نفس اماره خودمون رو به ملامت کردن و راه هر توجیهی رو هم ببندیم، هیچ توجیهی رو نپذیریم. اینجا یک نکته ایست که خوبه اشاره‌ای بهش بکنم. مرحوم سید ابن طاووس که خب از بزرگان طائفه شیعه است و به ویژه در سیر و سلوک و در اخلاق و در مسائل معنوی آثار فراوانی هم داره و شخصیت بسیار پیشرفته‌ای بوده، رضوان الله تعالی، ایشون یک رساله‌ای داره به نام محاسبه نفس، مثلا اسم اون رساله‌شون محاسبه نفس، یه بخش وسیعیش رو اختصاص داده به همین حوزه معاتبه که انسان چجوری خودش رو سرزنش کنه. در اون خلوت این نفس خودش رو باید گیر بندازه و به معنای واقعی کلمه به چالش بکشه. میدونی با من چه کار کردی؟ میدونی منو بردی در شفیر جهنم؟ اینجوری ها، عرض به خدمتون، آبروی منو در دستگاه الهی بردی؟ این نفس فلان فلان شده خدمتون عرض کنم، آبروی منو پیش ولی الله الاعظم بردی، آبروی منو پیش این فرشته هایی که مأمورن به من بردی، میدونی به چه به روز من بردی، باطن منو لطمه زدی، حیثیت منو لکه‌دار کردی، آینده من رو در خطر انداختی. ببینید اینجوریه، آموزش میده ایشون گویا مثلا بابش باب در باب محاسبه است و این داره حالا با خودش در پیشگاه خدای متعال حرف میزنه، داره خودش محاکمه میکنه. بگذاریم، باید خلاصه انسان در خلوت نفس اماره رو گیر بندازه و مخاطب قرار بده و از چند محور شروع کنه به او حمله کردن. ببینید این کاری است که ما هیچ وقت نمی کنیم. این انسان فلان گناه و مرتکب شده، خورده ناراحت میشه و بعدم سریع توجیه المسائل باز میشه، فلان مسئله از توجیه المسائل و این اینجوری بود فلان بود، میندازه گردن شرایط و موقعیت و فلان و بعدم کم کم فراموش میکنه. حالا فوقش هم یه ذره میگه خیلی ما هم ظاهرا بی تقصیرم نبودیم دیگه، یه زبون بگردونه بگه استغفر الله حرم بی تو بده دیگه، مثلا اینجوری از کنارش رد شه. این خیلی وقتا اینجوری، این کجا و اونجایی که شخص نه و عازم میشه با خودش گلاویز میشه، این یقه نفس امارش رو گرفته که ببین چه به روز من آوردی. یعنی چی؟ یعنی اون گناه رو بر خودش بر نمیتابیده. چرا من باید این حرف رو زده باشم؟ من بودم این حرف رو زدم؟ من بودم این فکر رو کردم؟ من بودم که مثلا دل فلان کس رو آزردم؟ دل فلان کس رو شکستم؟ این قابل قبوله؟ خب این پس میشه مرحله اول. معمولا این مرحله از معاتبه که اون مرحله اوله اگر درست انجام بشه یک حالتی در انسان به وجود میاد که ازش تعبیر میشه به حالت ندامت و پشیمانی. ندامت میدونید شعله است، یه آتشی در باطن انسان روشن میکنه از اینکه چرا این حرف رو زدم، چرا این فکر رو کردم، چرا این حالت در من حسادت کردم، من یه لحظه آرزو کردم فلان کس مثلا موفق نمیشد یا زمین میخورد. یعنی بدونید حالت ناراحتی و توفندگی. وقتی این وضعیت پیدا بشه این آتیشه روشن میشه، نشونه هم داره، نشونش اینه که انسان شروع میکنه به گریه کردن. اگر انسان مرتکب گناهی شده باشه و پیوست گریه و اشک، اونم اشک عمیق نداشته باشه، این معلومه که پشیمان نشد. پشیمانی اینجا نشانه داره، حالت تضرع در پیشگاه خدای متعال. از اینجا به بعد اون وقت حالا از نفس روبر میگردونه، باش قهر میکنه به تعبیر خودمون، روبر میگردونه، شروع میکنه با خدای متعال حرف زدن. ببینید این میشه اون مرحله دوم که مرحله استغفار، یعنی توجه پیدا میکنه به حضرت حق تبارک و تعالی و شروع میکنه با در ساحت قدس ربوبی به استغفار کردن، شروع میکنه به طلب مغفرت و عذرخواهی، حالا با کلمات آتشین، با عشق، با آه، با تضرع، با این که بالاخره معمولا ماها به زبان فطرت بلد انسان چجوری باید مثلا در پیشگاه خدای متعال عذرخواهی کنه. اگر همه وقت بخواد اینجاها بعضی از دعاها میتونه به فریاد انسان برسه، همین دعاهایی که از ائمه علیهم السلام وارد شده در مقام استغفار، در صحیفه سجادیه هست، در خیلی از دعاهایی که از ائمه وارد شده که انسان در مقام عذرخواهی در ساحت قدس ربوبی چجوری حرف بزنه و چی بگه به خدای متعال. خب این میشه مرحله دوم. مرحله سوم ورود به اصطلاح یک مراحل بالاتریه، مراحل بالاتری از استغفاره، چون استغفار مراتبی داره. این بخشی که من عرض کردم بخش مقدماتیشه که حالت ندامت و پشیمانیه. من پشیمانم، خب بعدش چی؟ پشیمانم که چی؟ این میشه مرحله سوم. مرحله سوم از شناخت ریشه ها، ریشه لغزش ها شروع میشه. یعنی نگاه کنه ببینه خب چرا من این کارو مرتکب شدم، چرا این حالت در من ظهور کرد. دقت میفرمایید؟ یعنی یه مقدار عوامل محیطی چه نقشی داشت. مثلا من امروز اگر مرتکب فلان گناه شدم، علتش این بود که با فلانی مثلا حشر و نشر پیدا کردم. یعنی اونم زمینه ساز بود. ببینید مسئولیت خودم رو قبول کردم ها، درسته؟ مسئولیت خودم رو پذیرفتم، تمام. الان اینه که چه چیزی باعث شد، چون باید حواسم باشه که برای فردا این اتفاقات تکرار نشه. اگر هم نشینی با فلان کس من رو به گناه وادار میکنه یا تشویق کننده است برای من، خب این میشه یه مسئله برای من. پس مشوقهای شیطانی، جنی، انسی، جمعنم محیطی و همسال اینا رو بهش توجه میکنیم. این از این جهته که بتونیم یه معالجه ریشه‌ای تر و اساسی تر رو در خودمون داشته باشیم. چهارم میشه جبران و تدارک کردن، که این مرحله بعدی است که در اون روایت امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه هست دیگه. اون کسی که گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت دید استغفار زبانیه، فرمود سکلت که اموک، همچه مضمونی. حضرت سرزنشش کردن، اتدری ما الاستغفار، تو اصلا میدونی استغفار یعنی چی؟ بعد حضرت شروع کردن مراحل استغفار رو اونجا بیان کردن، که از همین مرحله ندامت و اینا شروع میشه تا جبران، اونجایی که انسان دیگه حالا شروع میکنه به جبران کردن. البته جبران و تدارک و اصلاح هر گناهی متناسب با خودشه دیگه، متناسب با خودشه، مخصوصا اگر حالا ببینیم حق النفس، حق الله، بفرمایید حق الناس، اینا با هم دیگه خوب خیلی فرق میکنن. اگر حق الناس باشه که کار خیلی سخته، من باید برم تا دیر نشده اون کسی رو که آزردگی خاطر برش داشت ایجاد کردم یا آبروشو در معرض خطر قرار دادم، برم سریع از خودم راضی کنم، که اونم حالا یه بحث مستقلی من راجبش خاطرتون باشه داشتم. یا اگر از حقوق الهیه، خب انسان بره انجام بده. اگر نمازی فوت شده، بالاخره قضاشو به جا بیاره. اگر روزه ای آسیب دیده، اگر چیزی، اینا رو انجام بده. یا اگه حق النفسه، جایست که انسان به خودش ظلم کرده، که البته همه اینا میدونید حق الله دیگه، حق الناس هم حق الله، حق النفس هم حق الله هست، همه اینا حق الله، منتها یه تقسیمیه دیگه. حالا یه وقتایی هم از این قبیله، یعنی به عبارتی نمازی از من تضییع نشد یا روزه یا چیزی که بره در اون محور قرار بگیره، به کسی هم من لطمه ای نزدم، از باب ظلمت نفسی اینجوریه، مثلا به خودش یه خسارتی زده. گناه گاهی از این جنسه، منتها عرض کردم اونم میره در ضمن همون بالاخره حقوق الهی. خب اینو داشته باشید. یه نکته هم اینجا به عنوان نکته پنجمی من عرض کنم، گاهی وقتا از قبیل ترک فعل در برنامه ریزی های شخصیه. ببینید اینو من قبلا هم خاطرتونه در بحث مراقبات یه تقسیمی کردیم اونجا تو بحث مراقبات، یه موردش این بود که آه مثلا من باید مراقبت بکنم، این از قراریه که با خودم گذاشته بودم. من قرار گذاشته بودم فلان ساعت بشینم مطالعه کنم، گرفتم اون ساعت و خوابیدم. و اینجا نمیاد در محیط برنامه های الهی سلوکی، واجبات، محرمات چه، یا مثلا یه امر مستحبی بوده، من این مستحب رو آورده بودم تو برنامه خودم، بر خودم واجب کرده بودم که اینو حتما انجام بدم، حالا از دست من رفته به خاطر تنبلی چه و چه و چه. پس گیاهی تو برنامه خودمون هست یا در محور مستحبات و مکروه هاست، مکروهی بوده بر خودم حرامش کرده بودم، مستحبی بوده بر خودم واجبش کرده بودم تو برنامه شخصی خودم، که مثلا من فلان ساعت حتما مثلا این ذکر رو بگم، بعد از مثلا نماز صبح حتما مثلا میخوام فلان دعا رو، مثلا دعای عهد رو بخونم، بر خودم الزام کرده بودم. حالا امروز نه، تنبلی کردم، خوابم برد، چه به هر دلیلی انجام ندادم. گاهی از این قبیله، گاهی هم نه، اصلا چیزای کاملا شخصیه. پیشبینی کرده بودم مثلا فلان ساعت ورزش کنم، نکردم، گذاشتمش کنار. مطالعه از همین قبیله، چیزای شبیه به این. خب اینا چی؟ اینا که نمیره تو اون جایی که مثلا انسان بخواد، حالا میتونه یه ملامتی هم خودشو بکنه، اما ضمن گناهان و اینا که تعریف نمیشه که. اینا از قبیل شکسته شدن و حرمت قرار من با خودمه، از این چیز خیلی بدیه، ولی خب بالاخره با اونا اصلا قابل مقایسه نیست. اینا رو هم باید ما یه فهرست جداگانه براش تنظیم کنیم، قرارهاییست از این قبیل. خب یه تدارکی باید برای اینا دیده بشه. عرض به محضرتون، حالا یه سوال اینجا وجود داره. این بحث معاتبه بود، اینجا یه سوال وجود داره و اون سوال عبارت است از این که آیا غیر از این فرضی که ما برای استغفار توضیح دادیم، آیا مجازات های خود تجویزی اینا رو داریم؟ آیا همچی چیزایی هم هست؟ مثلا اجازه داریم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که من فلان گناه رو مرتکب شدم، ندامت بود، استغفار بود، اگر کار جبرانی هم داشت بردم تو برنامه جبرانیش گذاشتم، آیا غیر از اینها من اجازه دارم خودم رو هم یه مجازات هایی بکنم برای اینکه تکرار نشه؟ این یه سوالیست که معمولا مطرحه. میگم یه مقدار سلیقه‌ایه، از این جهت من گفتم خود تجویزیه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا در فرض بفرمایید روایات ما گفتن ضمناً جناب عالی اگر مثلا امروز صبح نمازتون مثلا قضا شد، حالا مثلا باید برین 1 کیلومتر بدوین، یا مثلا امروز ظهر نهار نباید بخورید، یا فلان مقدار از خوابتون رو باید کم کنید. همچین چیزایی در روایات ما و کلمات اولیا نیست. آیا ما اجازه داریم از اینجور کارا برای خودمون تعریف بکنیم؟ جهت استحضارتون راجع به این نفس که خب خیلی پرمخاطر است، اگر انسان یه تدابیر خاصی داشته باشه جا داره، اما شرایطی داره. مثلا شرطش اینه که این مجازات ها به اندازه باشه، یه چیز نامشروعی نباشه. انسان مثلا به خودش حق نداره ضرر بزنه. دقت کردید گاهی انسان مثلا ممکنه یه مجازاتی بر خودش در نظر بگیره که یه ضرری جسمی یا مثلا روانی و امثال اینها به انسان وارد بشه. نه، اگر به اندازه باشه، مخصوصا اگر در مشورت با استادی هم باشه، اینا رو میگن میتونه پیش برنده باشه. به ویژه اینکه شما راجع به اون بخشی که خودت برای خودت واجبات درست کردی و جز قرارهای شخصی خودت بوده، مجازاتاش هم باید خودت معین کنی دیگه، که اگر مثلا من این 1 ساعتی رو که پیش میری کرده بودم مطالعه کنم، حالا من مطالعه نکردم چی کار کنم؟ یعنی همین هیچی، رد بشم برم؟ خواهی من رد بشم، عملا بعد از یه مدتی میبینم که کلا اون کار خوب کلا از دست من رفته دیگه. اینی که من پیش بینی کرده بودم فلان ساعت ورزش کنم حالا انجام نشده، حالا چی؟ صرف این که بگم حیف شد و خودم رو یه دو تا کلمه هم ملامت بکنم، این که نمیره زیر اون باب استغفار و تضرع و گریه و زاری و امثال اینها و جبران و این چیزا که نده. اینو باید خود ما درستش کنیم دیگه. اون وقت خودم میتونم تو برنامه خودم پیش بینی کنم که اگر امروز مثلا من این 1 ساعت ورزشی رو که پیش بینی کرده بودم که بالاخره یه مقدار با تنبلی انسان هم نمیسازه، اگر انجام ندادم، حالا مثلا فرض بفرمایید فلان برنامه‌ای رو که خیلی دوست دارم امروز تعطیل، اینو میتونم تو برنامه خودم بیارم دیگه، این خوبه، مشکلی نداره. محروم کردن نفس از بعضی از چیزایی که ازش لذت میبره خوراکی، معاشرتی و امثال اینها، یا تحمیل بعضی از چیزایی که بالاخره نفس انسان نمیپسنده، این چیز خوبیه. یه روایتی هم نقل شده، این روایت از امیر المؤمنین علیه السلام هست در صفات متقین تو نهج البلاغه است. حضرت هم ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتها سؤلها فی ما تحب. فرمود اگر نفس این انسان پارسا در سرکشی کرد، یه چیزی، یه برنامه شما براش گذاشته بودید که او این رو بگید سرکشی کرد، انجام نداد، زیر بار نرفت، انسان پارسا اینجوری مجازاتش میکنه، لم یؤتها سؤلها فی ما تحب، اون چیزی رو که دوست داره بهش نمیده. مثلا این دوست خیلی دوست داشت که مثلا فرض کنیم مثالش نمیدونم از چی باید مثال بزنیم، مثلا این خیلی دوست داشت که بشینه مثلا این فوتبال جام جهانی رو تماشا کنه، مثلا از اتفاق این قصه خود میگه خبری نیست، نمیبینم تا تو باشی که برنامه، نمیدونم فلان سریال رو خیلی دوست داشت، میگه فلان غذا رو خیلی دوست داشته، امروز مامانش هم اتفاقا درست کرده، عطرش هم پیچیده تو خونه، خیلی دوست داره، مثلا علاقه منده. خیلی خوب، میگه ببخشید خبری نیست، خبری نیست. این لم یؤتها سؤلها فی ما تحب، البته اب نداره، مثلا به جاش میگه که من یه نون و ماستی یه چیزی میخورم، اونم هست جلو من، ها حال مامانم هم توجیه میکنم که وقت گیر نده که بخواد بگه که مثلا چه، لم یؤتها سؤلها فی ما تحب، این یه جور مجازاته که مثلا مکمل کار ما قرار میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، خوبه اساتید بزرگ زمانه ما بوده دیگه، ایشون رو میگفتن که گاهی سر کلاس درس عصبانی میشده، عصبانی میشده دیگه، مثلا یه شاگردی مثلا تو درسای خارج اینجوری هست، شاگردایی هستن گیر میدن، هی سوال میکنن، سوالم گاهی بی ربطه، تو کلاسای خود ما هم همجوری پیش میاد دیگه، مثلا گیر میده، هی سوال میکنه، دوباره تکرار میکنه، ایشون گاهی وقتا مثلا به طرف یه عتابی میکرده، مثلا ناراحت میشده، یه جمله‌ای میگفته که ولش کن یا نفهمیدی بحثو، برو مطالعه کن یه چیزی، مثلا با خودش قرار گذاشته بود که هر وقت من عصبانی شدم یه روز باید روزه بگیرم، یعنی امروز اگه من تو درس عصبانی شدم فردا رو باید روزه بگیرم. ببینید این یک نوع خود مجازاتیه. خب طبق قاعده هم هست، هیچ محظوری هم نه، انسان گاهی با یک منتاد، این معناش اینه که خب بالاخره نفس انسان اینجا داره تنبیه میشه دیگه، هم میخواد غذا نخوره، ضمناً فعالیت های جاری روزانش هم داشته باشه، اینو خودش رو داره مجازات میکنه با یه عبادتی. اینا هست، بله شما میتونید در این زمینه سلیقه ورزی کنید، انسان اگر مثلا گناهی با چشمش مرتکب شد، خودش رو با مطالعه، با تلاوت قرآن و امثال اینها مثلا مجازات کنه به عنوان مثال، یا با ندیدن فلان سریال و برنامه و اینا، اگر چیزی شنید که نباید میشنید یه جور دیگه خودش رو مجازات کنه، اگر همینجور بشینه بر خودش یک ابتکاراتی داشته باشه در این زمین. میگم مادام که مستلزم ضرری به خودش نباشه این اشکالی نداره. در یاد داشته یک شهید هست، ما از این چیزا زیاد دیده بودیم که گفتم اون دفعه بچه‌ها جدول محاسبات داشتن، بعضیا که شهید می‌شدن بعد این جیبشون مثلا تو معراج تخلیه می‌شد، اینا بود تو جیباشون بود، مثلا تو جیب یکی از اینا بود، این تو این محاسبش نوشته بود امروز من غرور برم داشت واکس زدن کفش تمام بچه‌های گردان به عهده من مجازات می‌کنه. ببینید اینجا این خودشو داره ادب، یا مثلا یه جا دیگه نوشته بود امروز من چای اضافی خوردم، معلوم میشه مثلا از اون حق خودش مثلا اضافه، حال چجوری بر خودش محاسبه بگه، یه روز بعد روزه بگیرم، اینو بر خودش نوشته بوده. ببینید یعنی کسی که هم حساب کار خودشو داره، هم بر خودش یه مجازاتی از این قبیل هم در نظر گرفته. حالا بفرمایید که یه کسیه که مثلا بیماری مثلا گوارشی داره و گرفتن اون روزه مثلا براش ضرر داره. خب آیا حق داره چنین مجازاتی بر خودش در نظر بگیره؟ قطعا نه، متناسب با هم. یه روایتی هم نقل شده، البته چون راویش راوی قوی نیست از نظر سند، ولی مرحوم فیض دیدم این رو در آثار خودش اوورده، شاید شما هم شنیده باشید حکایت این جناب لیس ابن ابی سلیم، ایشون نقل میکنه که میگم روایتش یه مقدار مرحوم شیخ صدوق از ایشون نقل کرده، رضا قابل اعتناست. ماجرای شخصیه که به اصطلاح این لباس روی خودشو در آورده بود و تو روز گرم مثلا تابستان توی اون محیط عربستان خودشو انداخته بود روی شنهای داغ، بعد غلط میزد به خودش میگفت بچش، حالا تویی که مثلا فلان کار رو میکنی حالا مثلا تحمل کن. پیامبر عظیم و شن با بعضی با یه فاصله نشسته بودن، این صحنه رو دیدن، شاید خودوان متوجه نمیشده، مثلا کردن یه جایی دیگه داشتن صحبت میکردن، این رو مشاهده کردن. حضرت رفتن جلو، به او گفتن که خدای متعال در آسمان نزد به این طبیق خدای متعال نزد اهالی آسمان نزد فرشته ها به تو مباهات کرد، به تو مباهات کرد. بعد فرمودن حالا بیایید با هم دعا کنیم، زیر او رو هم صدا کردن با اینو که کردن الان مثلا دعا مستجابه. اللهم اجعل امرنا علی الهدى و اجعل التقوى زادنا و الجنة مآبنا. دعای خیلی زیبایی هم هست که خدایا امر ما رو بر هدایت قرار بده، تقوا رو توشه ما قرار بده و بهشت رو هم خلاصه پایان امر ما قرار بده. امیدواریم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه ما که این نظم سلوکی رو تو برنامه های خودمون انشاءالله داشته باشیم و مسیر زندگی ما همیشه قرین رشد و فلاح و کمال باشه انشاءالله. یک نکترم از قلم نندازم و اون این که توبه فوری موضوعیت داره، اینو یادمون باشه. یعنی اگر انسان مثلا یه خطایی مرتکب شد حتی نذاره به شب برسه، چون یه سوال هست آیا شبی وجود داشته باشه یا نه. یعنی همین مقدار انسان هر وقت عادت کنه، هر وقت خدای نخواسته خطایی مرتکب شد، همون وقت، یعنی اولین لحظه‌ای که متوجه خطای خودش شد، همون لحظه در بین خودش و خدای متعال توبه داشته باشه و استغفار داشته باشه، تا حالا بعد شب بشینه مثلا دیگه محاسبه دقیق‌تر و اون چیزایی که گفتیم. مثلا عرض کنم اینجوری نباشه که حالا انسان یه وقت بگه خیلی خوب حالا تا ببینیم تا شب، نه، چون معلوم نیست شبی وجود داشته باشه. یه روایت هست از پیامبر اعظم خطاب به ابو ذر، نمونم شنیدید، خیلی مفصل و قشنگه. یه جملهش اینه که فرمودن یا ابو ذر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح. روز که شد شب رو برای خودت در نظر نگیر، ممکنه نباشه. شب که وارد شدی فردا رو برای خودت محاسبه نکن، ممکنه فردایی برات وجود نداشته باشه. انشاءالله زنده باشید و همتون موفق. و سوالی چیزی بوده خانم؟ بله، ببینید بالاخره این امید رو به فضل پروردگار متعال انسان داره دیگه، که اگر مثلا اعمال صالحی احیانا انجام داده و اینا از دست رفته باشه به خاطر ارتکاب بعضی از عواملی که اینها عمل رو نابود میکنه، در این حال چون در ساحت قدس ربوبی ما با قادر مطلق مواجهیم که ضمناً کریم علل اطلاق هست، میشه این امید رو داشت که در یک توبه جامعی خداوند تبارک و تعالی اون حسناتش رو بهش برگردونه. چطور؟ در روایات داریم که گاهی اگر انسان موفق شد به توبه کامل، گاهی اون سیئه برای او تبدیل به حسنه میشه. مگه نمیگیم فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا متعال گاهی سیئات رو برای کسی که توبه شایسته ای داشته باشه برای او تبدیل به حسنه میکنه، بعد برای ثواب هم میویسه. خب معلومه که چنین خدایی اگر انسان یه عمل خیلی خوبی انجام داده، بعد با بی‌سلیقگی اون عملش رو مثلا حبط کرده باشه، مثلا با عجبی چیزی، بعد توبه کنه، خداوند تبارک و تعالی اون اعمال حسنه او رو بهش برگردونه. بله این امید هست که انشالله توبه چنین آثاری داشته باشه. خیلی خوب، انشالله که همتون موفق باشید. ما رو هم دعا کنید، ما هم شما رو دعا میکنیم. خدای متعال انشالله هممون رو مشمول مغفرت خودش، عفو خودش، رحمت خودش قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق مولود عزیز این ماه، حضرت زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها، انشالله به آبروی حضرت زینب ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بداره، توفیق جبران خطاها رو به ما کرامت کنه، حالت یقظه و بیداری و خود مراقبتی و خیشتنبانی و خود ارزیابی و خود تشویقی و خود تنبیهی رو روزی همه ما قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.